بود که امروز هم حالا در سخنرانی های افتتاحی خیلی راجع بهش صحبت شد، این که به اقتصاد نشر سالم یا اقتصاد سالم نشر خیلی کمک خواهد کرد شکلی که طراحی شده. این رو خدمتتون میگفتم که نسخه نمایشگاه فروشگاه تقریبا نمونه مشابهش در دنیا خیلی کمتر بود و ما مجبور بودیم که یک طراحی از نسخه بومی خودمون داشته باشیم.
بله.
بیشتر به دلیل این، یعنی بیشتر جنبه فروشگاهیش به این دلیل هستش که بعد از کرونا خب ناشران ما آسیب‌های زیادی در حوزه نشر دیدن، نه تنها ناشران ما، حوزه سینما، حوزه تئاتر و و حوزه‌هایی که هستن. قرار شد که نه به عنوان، یعنی اینجوری بگم که نه به عنوان جایگزین نمایشگاه کتاب تهران، که به عنوان یک پیشنهاد که در سالهای آتی شاید بتونه در کنار نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران هم جا داشته باشه، این آزمون و خطا یا این تلاش در سال جاری انجام بشه. شاید خیلی مهندس بتونم جمع ابعاد حالا فنیش رو خیلی راحت تر
خب همینجا پس بیان بکنم. ابعاد فنیش رو از جناب ملک محمدی بپرسیم. آقا دقیقاً قرار چه اتفاقی بیفته؟
والا نمایشگاه همونجوری که همه تجربه شو دارن که نمایشگاه فیزیکی چه عظمتی داره و قشنگ دقیقاً جزو بزرگترین نمایشگاه کشور هست، دقیقاً بزرگترین نمایشگاه کشور هست
و پربازدید
و پربازدیدترین
نمایشگاه کتاب هم در جهان هم هست.
دقیقاً.
بله.
همین اتفاق منتقل شده به فضای مجازی.
بله.
ما یکی از چالش‌های اصلی که تو این سرویس داریم بحث تعداد بازدید هاست، تعداد درخواست ها هست و به خاطر ماهیت تعداد زیاد عرضه کننده کتاب در کشور ما که تو این نمایشگاه تقریبا تعدادشون 2000 تا هستش، امکان فروش متمرکز وجود نداشت و این به صورت مارکت پلیس طراحی شده و حجم عملیات ارسال رو به شدت بالا برده.
بله.
که
یعنی مارکت پلیس منظورتون اینه که هر فروشگاهی از درگاه خودش داره، هر نشری از درگاه خودش داره فروش انجام.
نه اینجوری براتون میگم، یک فروشگاه، یک پاساژ چند فروشگاهه میتونم بگم. بله. هر ناشری فروشش رو تو غرفه خودش انجام میده. بله. در فضای مجازی و ولی همش یک پارچه است تو سامانه نمایشگاه،
یعنی پولش میره تو یه جایی متمرکز و از اونجا برمیگرده.
بله. این تمرکز پرداخت ها وجود داره چون یه بخش عظیمی از خرید ها توسط یارانه داره پرداخت میشه، به خاطر امکان تسهیم اولی وجود نداره.
من یه تیکه بندازم حجم عظیم که 200 هزار تومان دیگه.
تو چه تعداد؟ وقتی چه تعدادش رو ضرب میکنی عددش خیلی بزرگ.
دیروز خب من عضو انجام قلمم، سوال هاست این یارانه 200-300 هزار تومانی که میدادم به نویسنده یه زمانی ما، یعنی من تو صفحه مجازیم دیشبم گفتم عکس گذاشته بودم، مثلا سال 94 دو ستون کتاب بود، سال 95 شده بود یه ستون، سال 96 شده بود نصف ستون، اینا رو کنار هم گذاشته بودم که بگم اون یارانه همینجوری مونده بود ولی ما هی کتابایی که میتونستیم باش بخریم آب میشه. حالا اینکه شوخی بود. بله
بله دقیقاً
مثلا شوخی این... جدی کتاب داره میره بالا. شوخی جدی شد.
اساسا شوخی باید جدی باشه
دقیقاً اینه، ولی وقتی اون تعدادم ضرب میشه،
بله
اون مبلغ ضرب میشه به تعداد، عدد خیلی بزرگی میشه.
چون پولش شما نمیدید، شما هم نباید دفاع کنید. بله.
آره ما نه داشتم فهم بوده عددش بزرگی.
شما فقط باید تراکنش رو بتونید.
آره دقیقا. نه این رو توضیح دادم به خاطر اینکه چرا تسهیم انجام نمیشه و توی یه حساب متمرکز قرار داره، به خاطر این قضیه گفتم. شما اون پول بیاد یک پارچه بشه و دوباره تفصیلش بشه. و ما تقریبا 2000 نقطه در کشور قراره بحث ارسال انجام بدیم. ناشرین تو 2000 نقطه قرار دارن در کشور که 1200 تا از این ناشرین در تهران متمرکز شد
و 800 تاشون در شهرهای دیگه.
در شهرهای دیگه فکر کنم برای اولین باره که حتی ناشرهای کوچیک کنار ناشرهای بزرگ، که از مزیت‌های نمایشگاه اینه که ناشرهای کوچیک کنار ناشرهای بزرگ قرار گرفتن و ویترین پیدا کردن.
یکی از مهمترین محسناتش های ملک محمدی اینه که دعوا بر سر متراژ غرفه نیست دیگه. یعنی نمیگن آقا فلانی پسر خالش اومده یه غرفه بهش دادن، مثلا 15 متر سر نبش دادن و یکی تای راه رو دادن، من تعداد کتابایی که امسال چاپ کردم انقدر بوده شده به من ندادن، از دعوا نیست.
و کتاب سازها هم همینطور.
کتاب سازها هم الحمدلله نیستن دیگه.
این رقم خیلی واقعی تره. ناشر فقط باید کتاب های خودش رو عرضه کنه و کسی نمیتونه کتاب های دیگری رو عرضه کنه.
قرفه فروشگاهی نمیشه. یعنی چون ما داشتیم دیگه در سالهای پیش این قرفه هایی که تو متروهای تهران هستن و کتاب رو 50% تخفیف میفروشن، یعنی قیمت رو بالا میزنن به 50% کسر میکنن بازم سود میکنن، اونا هم گهگاه تو نمایشگاه دیده میشدن دیگه، همون کتاب ها، همون سبک، همون یعنی مثلا بعد هم یه کتاب خاصی دارن دیگه، مثل کتاب فروشه حاشیه خیابان انقلاب که مثلا یه سری کتاب ها رو، یه سری کتاب ممنوعه رو همیشه همونا رو از نوجوانی ما چاپ میکردن تا همین حالا، اونایی هم که تو متران یه سری کتاب ها دارن دیگه، مثلا مثل کتاب شدن، مثل کتاب الیف شافاک، اینا کتابی که اونا خیلی خوب میخونن.
در ادامه این تعدادی که تعداد 2000 ناشری که تو نمایشگاه شرکت کرده و این قابلیتی که هر کسی از محل خودش ارسال انجام میده، تعداد محصولات رو به شدت بالا رفت، بالا برده. چون خریداران کتاب میتونن حالا بر اساس حالا کتاب و موضوعاتی که دوست دارن، به نظر من بیشتر افرادم موضوعی کتاب خرید میکنن، میتونن همزمان از چند ناشر تو موضوعات مختلف کتاب خرید کنن. یعنی یک فرد تقریبا به ازای، یعنی اون تجربه مشابهی که ما تو نمایشگاه جنوب کرمان داشتیم، به ازای هر فرد تقریبا متوسط 2 تا 3 تا بسته ارسال خواهد شد.
بزرگترین چالش هم همینه دیگه، یعنی چون ما تو عرصه های فروش و اینها بالاخره نشون دادیم که موفق بودیم، اما در ارسال به نظر میرسه پشتیبانی ارسال خیلی کار عجیب و سختی خواهد و از این جهت های شاکری فکر کنم دیگه بی نظیریم در جهان دیگه، یعنی همین بومی سازیه و این حجم از مرسوله تقریبا بی نظیر میشه.
خود تجربهی که داره طی میشه به نظر من تجربه خیلی خیلی متفاوتی برای نشر ما خواهد بود، که اگر اون نقاط اتصال، حالا من داشتم به آقای ملک محمدی میگفتم که این مثل حلقه های مختلفه که این فصل مشترک ها اگر با هم خوب چفت بشن، آینده امیدوار کننده برای نشرمون و برای کسانی که کتاب میخونند. حالا
اصلا نه کتاب، آقا اگر ما بتونیم این همه بسته رو ارسال کنیم توی این ایام، یک آینده روشن برای ارسال محصولات داریم، میتونیم این مدل رو ببریم بفروشیم تو کشورهای مختلف جهان.
قطعا همین اصلا این نکته ای که
مدل دیگه، یک مدل سخته.
البته من این توضیح بدم که این مدلی که تو نمایشگاه پیاده شده مدل تازه نیست. ما اولا برای نمایشگاه از سرویس تجارت الکترونیک داریم، سرویس تجارت الکترونیک پست داریم استفاده میکنیم. در واقع سرویس، حالا سرویس جدیدی که هر ناشر، ما تو این نمایشگاه مثلا اینکه لزومه که شرکت، چرا دانش بنیان ها الان این وسط تو نمایشگاه چی کار میکنن، این قضیه بود که ما یک امکان جدید تو مجموعه پست ایجاد شده به اسم پیشخوان مجازی. تو این نمایشگاه ما به تمام ناشرین این قابلیت رو دادیم که خودشون پیشخوان های پستی باشن.
خب
که در واقع عملیات ثبت مرسولات، ثبت سفارش رو تو محل ناشر انجام میشه،
خود ناشر انجام میشه،
خود ناشر. البته تو این نمایشگاه ویژه توسط پلتفرم نمایشگاه انجام میشه فرآیند ثبت، چون ورود دیتا، ورود اطلاعاتش از طریق خریدار کتاب اومده، دیتای خرید از طرف وزارت ارشاد اومده، وزن کتاب، مشخصات کتاب، ناشر فقط کار بسته‌بندی رو انجام میده و اطلاعات
بعد پست میاد از ناشر میگیره،
میاد از ناشر میگیره و در واقع این، یعنی همون لحظه‌ای که خریدار بستش رو ثبت سفارش میکنه، ما میدونیم که اون بسته با چه کد رهگیری قراره تو شبکه پستی توزیع بشه. مبدأ میدونه چه تعداد بسته میخواد تحویل بگیره، مقاصد میدونن چه تعداد بسته قرار تحویل بگیره. حالا متاسفانه تو رادیو ما امکانش نداریم، وگرنه ما یه مپی داریم که ناشرین توش تمام لوکیشناشون بر اساس کد پستی مپ شده،
نقشه شده، بله
نقشه شده، و میدونیم که کی دقیقاً کجاست، مسیرهای حرکت واحدهای جمع‌آوری پست مشخص شده. و این چون که تو این نمایشگاه این ثبت سفارش توسط ناشر انجام میشه، دیگه فرایندهای پستی خیلی سریع‌تر انجام میشه، یعنی دیگه نیاز اون ثبت سفارش و اون، فکر کنم اگر مردم یادشون باشه تو نمایشگاه کتاب یکی از شلوغ‌ترین جاها همیشه باجای پستی بود، چون صف بود که اون ثبت اطلاعات رو انجام بدن، لیبل بزنن. این اتفاق چون پخش شده بین 2000 تا ناشر و کاملا هم سیستمی داره انجام میشه.
خب ناشرا آموزش دیدن برای این کارهای شکری؟
ببین اون حلقه های اتصالی که من گفتم، یک سمتش اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هست و صنوف نشر، حالا این یه سمتش خانه کتاب و ادبیات ایران هست، یه سمتش بانک صادرات هست، یه سمتش پست هست و بخش‌ها و زیرشاخه هایی که این مجموعه ها دارن. برای ناشران هم از طریق صنوف تلاش شده که خودشون اطلاع رسانی بکنن، بهشون بگن که چه کارهایی بکنن از طریق حالا
این کتالوگ‌هایی که محصول برسه، برای که بسته بندی بشه. بالاخره بسته بندی اهمیت داره دیگه که آسیب نبینه. و پست مامور پست فقط میاد مرسول رو میگیره میبره، میبره توی یک سامانه و میره توی ریلی که برسه به دست مشتریش.
یه پرانتز اینجا باز کنم، اینه که اون بررسی رو مامور پست انجام میده، یعنی همونجا موقعی که بسته رو تحویل میگیره میگه این بسته بندی استاندارد هست یا استاندارد نیست. ما تو این دوره حالا خود دوستان پست لطف کردن، کلیپ های آموزشی، اصول بسته‌بندی استاندارد، چون همین سامانه‌ای که الان داره تو نمایشگاه استفاده میشه برای ارسال، که در واقع یک محصول دانش بنیان هست به اسم پست سامانه پست کتاب، در حال حاضر تقریبا ماهانه 150,000 مرسوله کتاب، صرفاً ماهانه 150,000 مرسوله کتاب داره از طریقش ارسال میشه. تمام باگاش دیده شده، فرآیندش دیده شده، ولی خب این اتفاق الان قرار است 150,000 مرسوله در ماه بشه 150,000 مرسوله در روز
حداقل.
حداقل
بله،
این دیگه بحث دیگه هماهنگی بیشتر.
خب به نظر شما های شاکری، پست این ظرفیت رو داره؟
همیشه باید امیدوار بود، نمیشه گفت که
ادعاشون این هستش که
ببینید بررسی ها انجام شده و خب دوستانی که در حالا سمت پست از جون داره آقای مهندس و دوستان دیگری که هستن این قول رو دادن که انجام خواهد شد. مدیر عامل محترم شرکت پست هم در نشست خبری که دو روز پیش هم برگزار شد این قول و این اطمینان رو دادن که
وزیر جوان قولی ندادن
دوستمون بسر میدونن
مدیر عامل پست میشه معاون وزیر جوان دیگه.
چون وزیر جوان هم همه چیز قولایی میدن دیگه. بیشترین مطالبه در از آقای آذری جهرومی، چون جوانم هست من همیشه با شوخی میکنم، اینه که آقا پینگو بیارید پایین. یعنی دغدغه عمده جوانهای ما اینه که پینگ چرا بالاست، پینگ هم بیارن پایین.
یه بچه دیگر این اتفاق و این رویداد همون بحث بستر مجازی هستش، چون از وزارت ارتباطات هم صحبت کردیم، اینکه این فضا مهیا باشه به این صورت که به هر حال در دورترین نقطه ایران حتی در سیستان و بلوچستان بعد اینترنت این توانایی رو داشته باشه که کسی بتونه خریدی انجام بده، اون مراحل رو طی بکنه، از یک ناشری در تهران خرید بکنه، اون بسته بیاد طی مراحل خودش رو داشته باشه تا بره به اون حالا اون روستایی در سیستان و بلوچستان یا هر جایی که مد نظرمون هست برسه. یک مجموعه از حلقه های مختلف هست که اینها همه با هم
بله حتما هماهنگ شدن. ما امیدواریم که به بهترین شکل ممکن برگزار بشه. این تهدید که سایت بخوابه یا دان بشه وجود داره یا نه آقای ملک محمدی؟
مهندسون اول این تهدید بیشتر سمت اون بره میزه
از الان قرار نشد که توی کارو نزن زمین
همه یک سر. چون البته من با دوستان صحبت میکردم میگفتم ما میتونیم همزمان بازدید 1.5 میلیون نفر بازدید همزمان تو سرویس تو سیستم سرویس بدیم. البته حالا ما حضور ما در نمایشگاه صرفا بحث هماهنگی لوجستیک نمایشگاهه.
خب چون اگر پلتفرم های شاکری در واقع اون ساختار و بستر پلتفرم این سایت اگر بخوابه همه این فرایند دچار اختلال میشه دیگه، یعنی ثبت سفارش احتمالاً دچار اختلاف میشه، دیتا سنتر دچار اختلال خواهد شد.
دیتا دو پاره است دیگه، سیستم دو تا قسمت داره، قسمت فروش از سیستم ارسال جداست. این تو نمایشگاه این اتفاق افتاد که ما در واقع اون قسمت هماهنگ لوجستیک و ارسال رو انجام بدیم.
آیا شاکری استقبال ناشران چگونه بود؟
تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم 1732 ناشر ثبت نام کردند به معنای واقعی ناشر. یعنی حالا کلمه نما رو هم میتونیم کاملا حس بکنیم، تفاوتش که با نمایشگاه فیزیکی هست همین هست. خب شروطی برای ناشران گذاشته شده بود، از جمله این که حداقل یک جلد کتاب از سال 96 به بعد چاپ کرده باشن، پروانه معتبر نشری تا پایان سال 99 داشته باشن، تخفیفی برای ناشران حالا به قول معروف مقرر شد که بر اساس، یعنی هر کتاب با 20% تخفیف به خریدار عرضه بشه، تعداد عناوینی که عرضه شده توسط ناشرهای داخلی بالغ بر 100,000 عنوان هست که حالا از فردا صبح ساعت 9 تمامی این دیتا بر روی سایت موجود خواهد بود.
بله.
و خیلی راحت میتونید ببینید که اطلاعاتی که هست از کتاب از جنبه‌های مختلف، چه به لحاظ فیزیکی، سال انتشار، صفحات ابتدایی کتاب، یعنی
تبرق، امکان
تبرق هم وجود داره که اگر کسی میخواد اون پیشگفتار رو تا قبل از آغاز فصل اول کتاب بتونه بررسی بکنه.
مرسوم 10-15 صفحه است دیگه،
معمولا مرسوم بالا بستگی داره که چه نوع کتابی باشه.
در کتابی که حجم دارن مثلا تو ای بوک ها شما تو 10 صفحه 15 صفحه رو میتونید رایگان مطالعه کنید در کتاب الکترونیکی و بعد مثلا هزینه‌اش رو بپردید.
در کنار ناشران داخلی دو حوزه هم در حوزه بین المللی هست، یا مثلا بحث ناشران خارجی و بحث حالا بین المللی هست که کتبی که خب یه تعداد زیادی کتاب برای نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران آمده بود که قرار شد که عرضه بشه در همین نمایشگاه مجازی. سال مبنای عرضه کتاب معمولا کتابی بودن که از سال 2017 به بالا بودن. تخفیف کتب بخش ناشران خارجی به صورت ثابت 30% هست و تا 50% قابلیت افزایش داره. تعداد 180 ناشر خارجی حضور پیدا کردن، عناوین عرضه شده حدود 20,000 عنوان هستش و یارانه خریدی هم در نظر گرفته شده. خیلی مبلغ نه الان من برمیگردم به سمت
هم 80,000 تومانی که با 120,000 تومان میشه.
آره من خب الان میشه گفتش که
مشوق
بله در این وانفزا حتی روی سایت bontiabf.ir تمام افرادی که آره از اهالی قلم، از
اهالی قلم هم همینقدر گرفتم،
از هیئت علمی یارانه برای نه متفاوت هست که حالا اعلام خواهد شد، از هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و طلاب رقمی دارن که حالا 60% رو خودشون پرداخت میکنن، 40%ش به صورت یارانه پرداخت میشه. در مورد از هیئت علمی 50% هست، یعنی اون رقمی که مصوب شده 50%ش رو طرفین پرداخت میکنن.
نویسندگان چی؟
اگر اجازه بدید فردا اعلام خواهد شد توسط حالا بخش مربوطه. من چون خیلی وارد بحث‌های فنی نمیشم، چون اصلا در حوزه بنده نیست.
آخه عجیبه که تا الان اعلام نشده.
اعلام میکنم بخش مربوطه.
این که از باگاشونه دیگه.
اتفاقا یک خوبیای سیستم مجازی همینه دیگه. کارتی قرار نیست صادر کنن، همون لحظه صبح اعلام
صادر خواهد شد. و هر کسی یک پنل کاربری داره، در پنل کاربری ثبت نام میکنن. این سایت هم این قابلیت رو داره، باز من پاتو کفش فنی میکنم چون اصلا تو بازه من نیست، شاید صلاحیتش رو هم نداشته باشم، ولی سامانه های متعددی وضع شدن. یعنی شما وقتی میخواید ثبت نام بکنید یک اسمس براتون میاد، یعنی سامانه ثبت، بله سامانه ثبت احوال، اونجا تشخیص هویت داده میشید و بعد پنل کاربری براتون تشکیل داده میشه، اونجا میتونید خرید هاتون رو بکنید و مراحلی که دیگه از اینجا به بعد زحمت تیم آقای مهندس ملک محمدی خواهد بود. اگر اجازه بدید فرصت داریم من یه مقداری راجع به جنبه نمایشگاهی این
یه فاصله بگیریم اگر اجازه بدید. شکری من به شنوندگانمون بگم که آقای مهندس ملک محمدی ما خیلی جوانن، یعنی ما با یک جوان مستعد مواجهیم که این پروژه عظیم رو میخواد انجام بده. میریم یک فاصله میگیریم، برمیگردیم همچنان گفتگو خواهیم کرد پیرامون تاثیر نمایشگاه کتاب مجازی بر حوزه نشر.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو. داریم پیرامون تأثیر نمایشگاه کتاب مجازی بر حوزه نشر صحبت میکنیم و من میزبان جناب آقای احمد شاکری، مدیر بخش فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه مجازی، و جناب مهرداد ملک محمدی، پشتیبان لوجستیکی ارسال مرسولات و اینها در حوزه کتاب نمایشگاه کتاب مجازی تهران. قبل از اینکه بریم این بخش رو بشنویم، گفتم که آقای ملک محمدی جوان هستن، 29 ساله. آقای شاکری، گفتم من احساس پیری کردم، امروز تولد 39 سالگی منه. آقای شاکری خیلی مبارک باشه. خب حالا اون توضیحاتی که می‌خواستید بگید رو بفرمایید.
رجوع جنبه نمایشگاهی، حالا نمایشگاه مجازی کتاب تهران داشتیم صحبت می‌کردیم، علاوه بر این حالا نگاه فروشگاهی که وجود داره، دو حوزه هم دیده شده، حوزه حالا بین الملل و فعالیت‌های فرهنگی که حالا برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده. اگه اجازه بدید حالا من یه مقداری راجع به بخش بین الملل بگم، که یکی از تفاوت‌های خیلی، یعنی یکی از ویژگی‌های مشخص این نمایشگاه هستش، تعداد 24 کشور حضور خواهند داشت. در مجموع ما در بخش بین الملل و در فضای داخلی چیزی حدود 60 نشست داریم که 10 تا نشست به صورت آنلاین هستند. در ایام نمایشگاه البته بر این رقم افزوده خواهد شد، چون از استانهای مختلف هم برنامه‌های مختلفی در حال دریافت هستش. چیزی هلوهوش، اگر بخوام حالا حدودی براتون رقم بگم، 180 سخنران در حوزه بین الملل در این برنامه حضور دارن، به چیزی حلوش 80 سخنران هم در حوزه داخلی.
بله.
از اهالی قلم تا حالا بزرگان حوزه نشر ما، از صنوف، کسانی که صاحب نظر هستند آمدند. و خب یه نگاهی پشت این فعالیت بود.
نشست رو صورت مجازی برگزار میشه دیگه.
بعد نشست ها بخشش ضبط شده، بخشش به صورت حالا برخط آنلاین حضور داره. من دیدم شما رو کلمات حساسید آنلاین رو
نه کار ما باید حساس بشید شما نه
به دو صورت آفلاین و آنلاین برگزار میشن. و خب نشست های آفلاین ضبط شدن، به تازگی هم ضبطشون تمام شده و با یک شکل و شمایل مشخصی بر روی سایت بارگذاری میشن، قابلیت نگاه کردن و بازبینی و تمام اینها رو دارن که بر روی سایت نمایشگاه میتونن
کاربری. سایت نمایشگاه رو هم بفرمایید.
tehranbookfair.ir سایت نمایشگاه هست. این رو داشتم خدمتتون میگفتم که یه نگاهی پشت این فعالیت های فرهنگی و حالا بخش بین الملل هستش که بر سه محور هست. این نگاه آینده پژوهانه هست، اگر بخوایم حالا اسم بذاریم روش.
بله.
نمی که در طول این مدتی که بر نمایشگاه کتاب و بر صنعت نشر ما در 32 دوره نمایشگاه کتاب به صورت فیزیکی چه گذشته، یعنی ما یک بازخوانی از گذشته داشتیم، یک توصیفی از شرایط حال داشتیم که در شرایط کرونا یه جورایی داریم سپری میکنیم.
بله.
و یک چشمن ترسیم، یک چشمنداز پیش رو، یعنی ما بر این سه محور از افرادی که آمدن نظراتشون رو جویا شدیم، چه از نویسندگان، چه از حالا اهالی نش، حالا رؤسای صنوف نش، خواستیم بگیم که شما در گذشته چه خوبی هایی میدیدید، چه نقایصی میدیدید، و بعد الان فکر میکنید که تو این وضعیت حال چه میشه کرد، و بعد برای آینده پیش رو به فرض این که کرونایی نخواهد بود و بعد یا ادامه پیدا خواهد کرد، چه سناریوهایی رو متصور هستید و چه پیشنهادهایی برای این امکانها دارید. کلیت حالا برنامه هایی بود که اجرا شده و میگم ترجیح داده شده که به صورت کیفی باشند. یکی از نکاتی که هست این که ما در هفته کتاب هم برنامه بسیار زیادی داشتیم که در امتداد همون برنامه ها هستن. این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم.
خسته نمیشید. آیا ملک محمد توی نمایشگاه کرمان شما هم حضور داشتید؟
همین پلتفرمی که الان نمایشگاه بین الملل داره استفاده میشه، اونجا هم همین پلتفرم بود.
اونجا دچار اشکالات و اینها نشدید؟
خب بالاخره ضرور مسئله هست، نمیگن دیکته نانوشته
غلط نداره. بله
این اتفاق ما تو نمایشگاه کرمان اینو تلاش انجام دادیم، همین فرآیند انجام دادیم. خب به تبع خیلی مشکلات زیادی هم باش روبرو شدیم، ولی سعی کردیم که این مشکلات رو حل کنیم. حالا من میتونم بگم مثلا ناهماهنگی بین ناشرین و واحدهای اجرایی پست، استاندارد نبودن حالا اون فرآیندهای چاپ لیبل، خیلی چالش‌های خیلی خیلی زیادی برخوردیم. فکر کنم 70 80 تا مورد بود این چالشایی که تو نمایشگاه کرمان بهش برخوردیم.
چند شب نخوابیدی برای ملک محمد؟
من فکر کنم یه هفته. یه هفته خوب نخوابیدم، ولی خب منم الانم بعد از اینجا گفتیم ما رو برگردین دوباره شرکت دوستو ان شاءالله با تست کنیم سیستما رو.
و مدام در حال تست هستید دیگه؟
بله.
چون الان همین الان سایت جلوی من بازه و این سورت شدن یا ردیف شدن ناشران، من الان اون تب ناشران عمومی رو باز کردم آقای شاکری و یک لیستی از ناشران جلوی من باز شدن. اینها نه بر اساس حروف الفا هستن و اینا بر چه اساسی تو صفحه اول میان؟
که من چون آدم فنی نیستم خیلی بذارید اعتراف کنم، ولی میدونم که رندوملی هست به قول
رندومه.
به صورت رندوم هیچ، برای اینکه اون بحث تبعیض
همون
که اتفاقی میفته، ناشری مثلا با 500 کتاب، ناشری با یک کتاب. بله. برای اینکه اون ماجرای نمایشگاه فیزیکی که شما ابتدا گفتید به عنوان خاطره تکرار نشه، به صورت رندوم نمایش داده میشن بر روی صفحه و بر اون موضوع بندی هایی که شما بر سایت میبینید. حوزه عمومی هست، حوزه کودکان و جوان هست، حالا حوزه لاتین عربی
بله دانشگاهی
و حالا یه حوزه دیگه مونده که من حضور ذهن ندارم.
عمومی کودکان دانشگاهی آموزشی عربی لاتین، ناشران بخش مختلف. این شبیه همون سالن هایی است که شما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باهاش مواجه هستید و وقتی وارد هر کدوم از اینها میشید در آدرس tehranbookfair.ir اونجا ناشران به صورت رندوم و به صورت تصادفی اسامیشون بالا خواهد اومد. یک جایی هست که شما میتونید جستجو کنید ناشر مورد نظر خودتون رو و در واقع برید و کتاب از اونجا بخرید. و حالا مثلا من یکی از اینها رو هم باز کردم که اسم نمیبرم، هنوز در واقع سایت بالا نیومده، کتاب ها حداقل بالا نیومدن و
از ساعت 9 صبح فردا،
از 9 صبح فردا، ولی دیگه 24 ساعته خواهد بود دیگه.
البته در اون گرافیک شما میتونید بر روی اطلاعات ناشر و بر روی کتب کلیک بکنید و به نظرم الان احتمالاً بتونید
بذارید من ببینم کتاب های ناشر رو ما باز کردیم. الان داریم زنده و مستقیم سایت نمایشگاه کتاب تهران رو باز میکنیم. الان ما رو ارجاع دادن به خانه کتاب و ادبیات ایران. حالا احتمالاً از فردا این درست خواهد شد یا ایشالا از پس فردا دیگه حتما درست خواهد شد.
مطمئن از فردا صبح ساعتم.
حالا من که شوخی میکنم، واقعا امیدوارم که این اتفاق رخ بده. واقعا ما نیازمند این هستیم که در عرصه فرهنگ مدام پیش رو باشیم و هر چقدر که بتونیم از اتفاقات رخ داده یا این تهدیدها و آسیبها فرصتهایی رو فارغ از شعارها برای خودمون ایجاد کنیم، باید اون رو به فال نیک بگیریم. این هم یکی از همون هاست دیگه. ما دچار یک ویروس منحوس شدیم. من توی
جشنواره سینما حقیقت دیشب عرض کردم به دوستان، میگفتم که انقدر این تجربه اکران آنلاین فیلم های مستند مثبت بوده برای مردم و خیلی ها روی پلتفرم های ویدیوی درخواستی رفتن فیلم های مستند رو دیدن. به پیشنهاد میگم اگر سالهای بعد هم کرونا نبود، شما هم فیلم ها رو روی پرده برای کسانی که دوست دارن بیان تو محل جشنواره در واقع اکران کنید و هم امکانش رو ایجاد کنید که مردم توی خونه هاشون